مثل این روایت از حیث استدلال بود که این دلالت دارد برای اینکه اجازه بعد رد جواب هر شد. این عبارتی است که الله از خود شهید است این عبارت یا از خود شیخ رضوان الله علیه ماست که به جمیع ما ذکره من الموهنات موهومه. این عبارت هست که در شیخ داره نبالا این عبارت از خودشون هست یا شهید هست نبالا علایه خواهد موهناتی در برای استدلال به این روایت ذکر شده است سببی این است که اگر چنانچه این موهنات تحقق داشته باشد نتوان استدلال کرد به این قضیه شخصیه و به یک امر کلی چون این قضیه استدلال کردن انما یوفی که اگر بتواند صاف از برای کلی معامله فضولی استدلال کند و الا اگر چنانچه خصوصیاتی باشد که نتوان به این خصوصیات اخذ کرد همانا میگن قضیتون فی واقعه دیگه استدلال قضیتون فی واقعه دیگه استدلال به سایر قضایا و سایر معاملات فضولیه به نحو کلی نتوان کرد. لذا این است که این موهنات را که گفته شده است بیان می کنم. یکی این است در روایت این است که این عبد و مالک این عمه که سفر رفته بود غایب شده بود حالا که حاضر شد دید که پسرش کریزک را فروخته است مشتری گرفته است و با او مواقعه کرده است و پسری از او متولد شده است. این عبد به مرافعه ترافع کرد نزد امیر المؤمنین صلوات الله علیه تا گفت که ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی. حضرت فرمودن که خود ولیدتک و ابنها، یعنی این عبارت هم که در چیز مثل در خود وسائل این عبارت هست که خود ولیدتک و ابنها. عبارتی که شیخ نقل می کنن الحکم و ان تأخذ ان یأخذن ولیدت و ابنها بالجمله. این اومد مرافعه کرد تا مرافعه کرد تا ادعا کرد که کنیزک مال من بوده پسرم بدون اذن من فروخته. به مجردی که این ادعا کرد فرمودن که برو ولیده رو بگیر کنیزک رو بگیر بردار. با اینکه بنا نیست در مرافعات بایستی به سخن هر دو طرف رسیدگی کرد، به مجردی که مدعی ادعایی رو کرد ترتیب بسندگیشه داد، باید مدعی رو به رسیدگی کرد به حرف مدعی، بعد رسیدگی کرد به سخن منکر، بعد داستان بگیره و یمین است. به اینجا در این روایت به سخن این مشتری اصلا رسیدگی نشده، داستان بگیره و یمین تو را نیومده. مجردی که او مخاصمه کرد فرمودی که خود ولیدت که مبنا، پس معلوم میشد که این یه چیزی در بین هست که ویلله خود نمیشه که مثلا این را مثلا علا حاله این را همه قبول کرد چون برخلاف موازن ترافع است. پس یوهنو این برخلاف موازین ترافع بودن این یوهن الاخذه به هذه روایه و الاستدلال بها. جواب. اولا اینا هر دو اماده بودن نزد امیر المؤمنین صلی الله علیه. او گفت که ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. مشتری چیزی نگفت، سکوت کرد. سکوت او اعتراف به این است که راست میگه، و الا اگر چنانچه او قبول نداشت خب را میگفت که لا لیسا لعبرها کدا بل نصد بل الولیده دو کانت لنفس الابن نفسه او کان الابن وکیلن او کان الابن معذون اگر یه چیزی میگفت. در اینجا او گفت که ابنی ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. مشتری نگفت لم تکن الولیدت و ولیدته، و نگفت اینکه علا تقدیر اینکه الولیده ولیده یو باشه، نگفت کان الابن معذونن و وکیلن، این حرف رو نزد. پس سکوتو اعتراف است به اون چه که این میگوید. این قلت امام صلوات الله علیه نفر بودن که الحکم ان تکون مخیرن فی الاجازت و الپسخ. فر بودن که الحکم ان تأخذ الولیده، که بعد از آنی که این معامله فضولی بوده است، اگر چنانچه بیع فضولی قابلیت داشت که به اجازه صحیح واقع بشود، می فرمودن الحکم انک مخیر فی ان تجیز البیع او ترده. نه اینکه می فرمودن که خود الولیدت و ابنها، یا الحکمان یأخذ الولیدت و ابنها. ای خود این فرمودنشون که خود یا الحکم کذا، و نه فرمودنشون به این که الحکم هو تخییه و تخوک و قومک مخیران، یدلو بر این که معامله فضول اصلا باطله، اصلا بی اجازه مصحیح جن نمیشه. چون دیگه اگر چنانچه به معامله فضولی به اجازه قابل صحت بود، بفرمودن الحکم انک مخیر فی ان تجیز او ترد. اما فرمودن که الحکم ان تأخذ الولیده، و اینکه که معلوم میشه که این معامله باطل بوده. پس این صحیحه دلالت میکنه بر فساد فضولی. جواب اولا همون که دیشب عرض کردم، که امشب هم باز اشاره کردم، که بعد نسخه ای که وسائل دارد خود الولیدت و خود ولیدت که ربنها و امر تو در موقع توهم حاضر، انما یدل علی ترخیص حکم بطی نبود. بله اگر چون چه حکم بطی بود که بطن این است که تو بایست اینه برداری، خب ممکن بود یاد بگه که حکم بطی به این که این ولیده را بگیر کاشف از این است که معامله باطل، حکم بطی نبود. امر شده امر بود در موقع توهم حاضر، این دلالت بر ترخیص بکنه. بلکه ای فرمود بر نسخه ای که شیخ دارد که الحکم ان یأخذ الولیدت و ابنها، اونم اینجوره حکمی که در موقع توهم حضر است لا یستفاد منه الا مقدار ترخیص، فهوزن او مرخص است در این که ولیده را بگیرد. البته بایع مالک مبیع به بیع فضولی اختیار دارد مالش را مادامی که اجازه نکرده است حق دارد، که مالش را بگیرد. پس مرخص بودنش در این که ولید را بگیرد از بما ان الولیدته ملک له، مرخص بودنش ابدا دلالت نمی کند بر این که این معامله فضولی باطله، چه این که کل فضولی فی العالم مالک مرخص است در این که ملک خودش را بگیرد نگه دارد، بعدن تربی کند، تأمل کند، دلش خواست اجازه کند و بر میگردونه، دلش خواست که فسخ کند و نگه بدارد. پس مجرد این نگه داشتن ولیده این کاشف از این نمیشه که این معامله فضولی باطل است. موهن دویمی که بیان شده است فرموده این است که این بچه فرمودن که خود الولیدت و ابنها، یا الحکمان یأخد الولیدت و ابنها، ابن ولیده که مشتری پدرش است این حر، به چه میزان شرعی امام علیه السلام می فرمان به این که بچه حر بگیرید تو مسلط نیست، چه تصد بر ولیده بگیرید ولی ولیده را مادامی که اجازه نکرده است در ملک خودش باقیست و می توارد ملکش را بگیره. البته هر مالکی ملک خودش را حق دارد بگیره و اینم مادامی که اجازه نکرده حق دارد بگیره، اما اون بچه، اون بچه اون که مشتریست حره به چی میزان این را تجویز میفرمان، ترخیص تجویز، حالا تجویز چه میگه که بفرمایید که عبر موقعیت و محجوبید ترخیص، بالاخره تجویز دیگه، به چی میزان تجویز میفرمان به این که پس این حر را بگیرد و حبس کند، حر حبس شدنی نتوان حبس کرده. و سر این که این حر است به این که مشتری وقتی به شبهه کرده است، اگر چنانچه مشتری میدانست که این بچه این میدانست که این بیع فضولی است، در این حالی که میدانست فضولی مواقع می کرد، این ولد زنا بود و نماء ملک مالک بود و به واسطه ای که زنا شده است ملحق به پدرش نبود، پس حر نبود، رق بود. ولی در اینجا مشتری نمی دانسته که این بیع فضولی است، واقعه کرده شده وقتی به شبهه، حالا که وقتی به شبهه شد این ولد حر میشه. نهایت این است که این قیمت یوم الولاده را باید بدهد، یک واطی به شبهه امی غیر را اگر بچه ای از شد و بچه حر است، لکن قیمت یوم الولاده را بایستی به مالک بدهد. پس در این مورد مشتری عالم نبود است که فضولی، تا اینکه بگیم رق است این بچه و اونم رقص و مال مولاست و نماء ملکش است و میتواند اون رو بگیرد و مال خودش بردارد. وقتی به شبهه است و در وقتی به شبهه هم بچه حر است، فقط قیمت یوم الولاده را بشتی بدهد. این قیمت هم درست توجه کنید چی میگم، این قیمت ها کی مکلف این رو بده؟ مشتری. خود بچه که نباید قیمت بده که، مشتری، خود مشتری که اون بچه رو تولید کرده است او باید قیمت بده. پس مشتری مشغول ذمه قیمت یوم الولاده این ولد است. خود ولد چکاره ایست که خود ولد به چی میزان حبس بشه؟
پ
پس این که ترخیص فرمودنشو که تو مرخصی به این که این بچه را بگیری، با این که این بچه بچه یه وقتی به شبه هست، ظاهره نه وقتی به شبه باشد، نه این است که آدم قد خیلی بعید است که آدم بگه که یه مشتری جمع سالان زنا کرده بوده و بچه رقه بوده، خصوصا که او بعدش دارد به این که پسر او را بگیر تا پسر تو را برگردونه. بالاخره وقتی که به شبه بوده در یه سیالا مثلا میدانسته، این میدانسته که فضولیست و زنا کرده باشه و بچه رق باشه، بالجمله شبه این که مشتری وقتی که به شبه کرده و در وقتی که به شبه بچه خور راست، قیمت یوم الولاده را بایستی بدهد. لکه کی بدهد؟ قیمت یوم الولاده را باید مشتری بدهد. بچه چکاری دنیا چکار بود که بیچاره را گرفته و حبسش کرده و خود این را گرفته است؟ جواب این که این را بچه را گرفتن از باب رهینه قیمتش، چون بچه با این مالیت این بچه مورد حق بوده است، او حق دارد در قیمت در مالیت این بچه، مالیت یوم الولاده را، پس در مالیت این بچه حق دارد و چون حق دارد کل ذی حق له اخذ بحقه. پس اگرچه این قیمت را باید او بدهد، مشتری بدهد، مشتری مشغول زمست و او باید بدهد، مشغول زمه اوست، لیکن این رهینه است و در مالیت این او حق دارد. پس گرفتن این واسه این که ذی الحق است در مالیت بچه، از این جهت است که این بچه را میگیرد. علاوه بر این روم ما این است که در قضیه خارجی معلوم بود که فی صلاح قیمت را نخواهد داد و فلان، این کارش هم دارد. این قلت امام سلام الله علیه چرا حکم فرمودن بگرفتن بچه ولو لعجل قیمه، با که من المحتمل به این که این بعدن اجازه بکنند و بر تقدیری که اجازه بکنند دیگه این ولد دیگه قیمت یه قیمتی یا بلوانده تو کار را دارن بیع سعی بوده دیگه. پس این بیع عبارت الاخرى در شبهه مصداقیه شده احتمال می رود به این که این مالک بعد اجازه بکنند، در این که احتمال دارد که اجازه بکنند و به اجازه کردنش قیمت ولد ساقطه بشود، چرا می فرمان با تنقیح صغرا نشده، تنمستاق خارجی احراز نشده، چرا می فرمان که بچه را بگیر ولو لعجل قیمه؟ چرا حکم می کنم بگرفتن بچه با اینکه شبهه خارجی مستاقیه است؟ قلت اولا دیشب بیان کردم که ما بناءً علی در اجازه را ناقل بدونیم، اگر به اجازه لاحقه اون قیمت ولدی که تعین پیدا کرده بود او ساقط نمیشه، ولیده در مبیع بودنش البته درست میشه، بیع ولیده درست میشه و خود ابنم که حره، لیکن قیمت یوم الولاده را بنابر اینکه اجازه ناقل است قیمت یوم الولاده ثابته و ما بر تقدیری هم که کشف بگیم در اجازه کشف میدونیم، کشف حقیقی نیست تا اینکه بگیم تمام آثار از اول بوده، بلکه کشف خفیه است. فلسفه تعبده. پس مادامی که اجازه نیامده است این استحقاق را دارد، استحقاق قیمت یوم الولاد را دارد. جواب من اینه که اگر چنانچه اجازه را ما ناقل بدونیم، علی ای حال قیمت یوم الولاد را خواهد گرفت، چه اجازه بکنه چه نکنه. و اگر چنانچه اجازه را کاش بدونیم به کشف حکمی که قاد نهایت ما فی الباب کشف حکمی خواهد بود، این مادامی که اجازه نکرده است استحقاق قیمت یوم الولاد را دارد. بعد از اجازه کردن ساقط بشه تعبدت. واضح شد چه گفته؟ تکرار میکنم، اشکال این بود که این ولد حره، به چی میزان این ولد را این مالک بتواند این ملک را این ولد را بگیرد؟ ولد حر قابل نیست که حبس بشه. این قلد به جد قیمت یوم الولاده است، قلدو قیمت یوم الولاده را مشتری در مشتری مطلوب است نه بچه. پس بچه را گرفتن وجهی ندارد. جواب دادم به این که بچه در مالیت بچه مورد حق مالکه، بس بچه را میگیره چون استحقاق در مالیت این بچه را استحقاق داره، از این جهت میگیره. این قول امام علیه السلام با اینکه احتمال میرد که بعدا اجازه بکنند اتفاقا بعدا اجازه کرده است، چرا این ولد را به واسطه قیمتی ولادش در حیز اخذ مالک قرار میدهد؟ با اینکه شبه سغرابیست دیگه ممکن که بعد اجازه کنه، عرض کرده بنابر این که اجازه را اجازه قلتو که بنابر این که ما اجازه را ناقل بدونیم، اون استحقاقش قیمت الولد ساقط نمی شود، الالعبد هم ساقط نمی شود. در این که اجازه بکند بیع را، مع ذلک استحقاق قیمت را خواهد داشت. و اگر چنانچه با کشف حکمی بگیم که اجازه به تعبدن موجب این است که تمام آثار بیع من اولی ثابت بشود، حالا متعبد بیشی بیگ آثار بیع متعبد بشود، پس مادامی که اجازه نکرده است استحقاق دارد. بعد از آنی که اجازه تحقق خارجی پیدا کرد و ساقط میشه، فیدن مادامی که اجازه نکرده است این استحقاق قیمت ولد را دارد، اما بالاجازت لاحقه یسقط او لا یسقط با بیفت لاحقه. پس گرفتن ولد لاستحقاق قیمته یوم الولاده مانعی ندارد. باز از موهنات که صحبت شده است این است که این یک مشتری نزد امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که ناشده رو مشتری یه علاجی بکنن، حضرت صلوات الله علیه رای چاره بشه یاد بدن. از شؤونه از وظائف قاضی حاکم شرع چاره یاد دادن نی. حاکم شهر به سخنه طرفین رسیدگی میکنه، بگیونه امینم میاد بر طبق بیانات و ایمان حکم میکنه. چاره نشون دادن، راه علاج را بیان کردن از وظائف قاضی شرع نیست. پس ما از اینکه در اینجا چاره نشون دادن، این موهد این است که ما بتوانیم به این روایت استدلال کنیم. این گفته و خیلی عجیب است از گوینده. دو حرف است، یه دفعه این است که من وظیفت الحاکم ان یبین العلاج، البته نه لیکن وظیفت انما وظیفتها که ان یسمع دعوه المدعی و ان یستمع انکار المنکر و ان از کن یطالب بالبینه و از کن یطالب بالیمین الی غیر ذلک. وظیفش نی، لکن اگر چنانچه تبرعاً چاره‌ای بدهد که موضوع ترافع از بین بره، فرق بین این که در حیز ترافع با فرض ترافع در محضر بودن ترافع کاری بکند بر خلاف بینات ایمان البته نمی کنه، هیچ وقت هم نمی کنه. اینما اقضی بینکم بینات و ایمان. یه دقیقی این است که نه کاری بکند که اصلا موضوع ترافع از بین بره، نه این است که علاج را کاری را می کنن با ابقاء ترافع، بلکه چاره ای را نشون می دن که اصلا موضوع ترافع از بین برود، بین هما اصلاح بشود. این چقدر شکیل است که این کلام را از شهید است، خیلی قشنگ است. اینجا میبرم میبرم که اینه صلوات الله علیه امیر المؤمنین اراد اصلاح حال الطرفین فبین لکل منهما طریقا یکون مقدمتا للوصول الى الصلح و تراضی بینهما و کم له صلواته تعالی علیه من حکم فی قضایاه لا یحیط بحقائقها سواه. این جمله مانعی ندارد که علاج را بده تا بگه علاج را نشون بده تا که ترافع از بین برد و بین و تصالح رو ترازی. یکی دیگر موهنات جون میخوام تمام کنم، میخوام که تا فرداشم انشاءالله وقت دیگه شروع کنیم، حالا طولت کشید گوش بدید. در این روایت این است که در وقتی که علاج را پرسید که من چه کنم، فرمود که برو پسرش بگیر، پسر اون مالک رو بگیر، پسری که به تو ولی در آفروخته است رو بگیری، نه اینکه ولی در آ و پسر ولی در آ مالک گرفته بود این شده بود بیچاره. عرض که چون فناشده و الحاق که اصلا چون کنم فرمونی که برو پسرش بگیر. اینجا خب پسر نهادش غصب خلاف شرع کرد، بی خودی آمده ولیده رو فروخته. فرض کنید که ولیده رو که فروخته پولی رو که گرفته خودش خورده، حالا فرض کنید که این قیمت یوم الولاده اون بچه رو بایستی المغرور یرجو علا من غره این بدن که فرض این مثلا مشتری طلبکار است از این ابن المالک و ثمنی را که بود داده است و او خورده است او را ما تلب کن. به واسطه این که قیمت یوم الولاده این بچه را باید بدهد و مغرور شده است، یه المغرور یرجو علی من غره، این بایسته این اون قیمت یوم الولاده که برای بچه بده اون را از این پسر بگیرد که ولی داره بوده. لکه طلبکار بودن از شخصی این ابتداعا میگه که باید بگه که مطالبهش کن، اگر مطالبه نکرد مطالبه کرد، اگر مطالبه کن اگر او نداد امتناع کرد او وقت بره به حبسش کنن مثلا. اینجا ابتداعا فرمودن که برو بچهش بگیر، پسر اون پسری که ولیده رو به تو برونده بگیرش دیگه، ابتداعا فرمودن برو بگیر، با اینکه باید بفرمایش که نه مطالبه کند و اون پولی را که به ولیده داده ای و او خورده است ازش بی مطالبه کن و اون قیمت بچه را که تو مخمول شده ای و بزرد تو مخمول زمه شده ای او را بایستی تو مثلا مطالبه کن. اگر نداد او وقت مثلا ارز کنم که فرضم او وقت بگیرش دیگه مثلا بلکه اینا را نفرمودم، فرمودم که برو این پسر بوره بگیر مقدمتن تا اینکه پسر تو مقدمتن تا اینکه پسر تو را او عرض کنم که ویل کنم پسر او را بگیر. نفرمودم پسر او را بگیر به جهت اینکه این حق تو را نمیده، به جهت اینکه اون پولی که به دست او داده ای به تو نمیده یا به واسه اینکه تو را مغرور کرده، نه پسرش بگیر تا پسر تو را ویل کنه. مقدمتاً برای ویل کردن پسر به چی میزان داشت که اینجور عبر فرق بودن؟ جواب لا محالا. ببینید دو حرف هست، یه دفعه این است که او حق دارد که این چیزه این پسر اون مالک را بگیرد، دویم این است که پسر مالک را گرفتن به جهت اون حقیست که بر او دارد یا گرفتن به داعی این است که مقدمش برش را بگیر کردن. پس ما اگر چرانچه از حق داشتن گرفتن این پسر را ثابت بکنیم، اگرچه گرفتنش بداعی مقدمیت باشه ما نعنا داریم و اون وقت لبلا یکون امام علی ما از مثلا از ملزوم پی میبریم به لازم. این که امام علیه السلام ترخیص فرموده به این که پسر او را بگیر تجویز فرموده گرفتن پسر او را به دلالت التزامیه کشف میکرد به این که پسر ممتنع بوده است و ممتنعم حقش این است که حبس بشه و گرفته بشود. نهایتش این است که این بداعی مقدمیت گرفته باشه. پس بداعی مقدمیت گرفتن سبب نمیشه به این که بگیم حق نداشت، نه، بلکه از ترخیص امام تجویز امام علیه السلام گرفتن پسر را به دلالت التزامیت استکشاف میکنه حق بشه شما بلا بلا علیه.